شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمود دلخواسته، دکترا در جامعه شناسی سیاسی، استاد دانشگاه کینگستون انگلیس، که کتاب و تز ایشان هم درباره بیان و قدرت آزادی در انقلاب ایران می باشد هستیم. آقای دکتر محمود دلخواسته، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام به شما و هموطنان عزیزم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای دکتر محمود دلخواسته درباره مقالات ایشان تحت عنوان بختیار، اسطوره و واقعیت و سوزاندن فرصتی تاریخی، قسمت اول و همینطور بخش دومش، هدف از کودتای نوژه، گفتگو کردیم. امروز دنباله این بحث رو ادامه میدیم. جناب دلخواسته، میخواستم در آغاز به طور خلاصه و فهرستوار از گفتگوهای جلسه های پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
بله، ما در دو جلسه پیش که در مورد آقای بختیار و دوران نخست وزیری و بعد از اون ما صحبت کردیم، خلاصه صحبت بر این بود که آقای بختیار در زمان نخست وزیری رو بدون اطلاع و اجازه جبهه ملی پذیرفتند که ملت قیام کرده بود برای سرنگونی نظام سلطنتی، ولی در همون حال هم در موقعیت پیش اومده بود که اگر ایشون پیشنهادی که قرار بود که از نخست وزیری شاه استعفا بدن و آقای خمینی ایشون رو به نخست وزیری منصوب بکنه، این پیشنهادی که ایشون اول پذیرفته بودن و حتی متنی که برای استعفا بود آماده کرده بودن و حتی متنی هم بود که قرار بود که آقای خمینی ایشون رو منصوب بکنه، خود ایشون نوشته بودن، در ساعت آخر این موافقت رو نقض کردن. بعد هم معلوم شد نقض موافقتی که انجام شده بود نه به خاطر شناختی که بوده که ایشون از روحانیت داشتن و یا اینکه خطر رو متوجه شده بودن، بله، علت این بوده که جیمی کارتر به ایشون اجازه نداده بوده، مطابق خاطرات آقای بشنسکی این مخالفت جیمی کارتر بوده. یعنی این دوتا جرمی که آقای بختیار در این مورد متکی خیلی بودن، اول این بوده که در مورد یک مسئله داخلی از رئیس جمهور یک کشور خارج نه فقط اطلاع میدن، ازشون کسب اجازه و کسب تکلیف میکنن. دوم اینه که زمانی که جیمی کارتر مخالفت میکنه، ایشون به اصطلاح سر تعظیم در مقابل دستور یک رئیس جمهوری کشور خارج فرود میارن و دیگر اینکه بدون که این رو ذکر کنن به هم به رئیس ستاد هم به بازداری خودشون ایشون دروغ میگن و نمیگن که علت اصلی که نپذیرفتن این بوده. بعدش هم در مورد این صحبت کردیم که زمانی که آقای بختیار از ایران خارج شدن و وارد پاریس شدن که در اونجا ارتباط مستقیم و سریعی با حکومت عراق گرفتن و از طریق صدام حسین یک امکانات بسیار وسیع و گسترده مالی و سیاسی و کمک هایی برای مثلا از طریق احداث رادیو و ایجاد مجله و روزنامه های بسیار متفاوت و بسیار گسترده برای اینکه بر ضد حکومت ایران عمل بکنن و اینها رو از طریق کمک های بسیار وسیع صدام حسین و که همراه اون البته بود شیخ نشین های عرب و عربستان و اینها و اینها همه رو پذیرفتن که اینها در نقض کامل عهد ایرانیت که مخالفت با در نیروی داخلی رفتن به طرف نیروی ایران خصوص دشمن در فرهنگی که ما بودیم متقبیم در اون فرهنگ سیاسی که مصدق بودیم متقب بود مدرس بود متقب بود اصلا تو در اون وجدان تاریخی ایرانی ها بندگی میکنه در این رابطه ایشون متقب این تا شدن که حتی در برای کاری که انجام دادن تشویق صدام حسین برای حمله نظامی به ایران نه فقط بر این زمینش رو از قبل آماده کردن با ایجاد با اونم دوباره با کمک عراق با ده میلیون دلاری که عراق در اختیارشون گذاشت سعی در کودتای نوژه که کودتای نوژه یک کودتایی بود که از اون اول محتوم و محکوم به شکست بود و اصلا امکان پیروزی نداشت و علت اصلی انجام این کودتا همینطور که نشان دادیم این بود که آخرین صد مقاومتی که در مقابل صدام میتونست بیسته در هم شکسته بشه و اون از بین رفتن و زمینگیر شدن نیروی هوایی بود چون نیروی زمینی که تا حد زیادی یا در کردستان زمینگیر شده بود و تا حد زیادی توانایی استقامت و مقاومت نداشت و این از دیده عراق اصلا پوشیده نبود و این تنها نیروی که میتونست مقداری در مقابل عراق مقاومت بکنه نیروی هوایی بود که با این کودتا حدود یک ماه قبل از حمله که منجر به دستگیری وسیع خلبانان و کشتار بسیاری از اونها و اونها فرهاد و دیگر نظامیان شد این مانع از آخری رو هم از این ببرن. در این جلسه در مورد نقشی که آقای بختیار در حمله به عراق در حمله عراق به ایران بازی کرد ما صحبت می‌خواستیم بکنیم و علتش هم که این رو این صحبت رو که این بحث در حال حاضر در ایران بسیار مهمه برای اینکه برای تغییر ملت ما احتیاج دارن که تاریخ رو آن گونه که بوده بدونند برای اینکه جعل تاریخ به خصوص در شرایط بحرانی حاضر رژیم و مخالفان قدرت طلبش تلاش دارند تا منابع تاریخ را به انحصار خود درآورند تا بدین وسیله آینده را مطابق امیال خود معین کنند جفای محض مردم ایران و عملی بس لاجرم مردانه است. همینجا قبل از اینکه من صحبت رو در این مورد ادامه بدم ما در جلسه قبل اشاره به نامه‌ای کردیم که آقای خمینی در زمان انقلاب برای فرماندهان ارتش نوشته بودن که در اون نامه این رو اظهار کرده بودن که مثلا بعد از سرنگونی انتقامی در کار نخواهد بود و بعد از سرنگونی بود که متاسفانه نقض عهد کردن و اعدام و کشتار فرماندهان و افسران و حتی در جریان ارتش در بیدادگاه های انقلاب انجام شد. متن این نامه رو من لازم میدونم که اینجا برای شما بخونم. متن از این قراره
بله.
بس بسم الله الرحمن الرحیم. این رادیو الاول 99، ارتش معظم ایران، افسران محترم، درجه داران، سربازان، افرحهم الله تعالی، با ابراز احترام خاطر نشان می کند از نظر ملت بزرگ ایران، شورای سلطنتی و مجلسین و دولت ناشی از آن غیر قانونی و فاقد اعتبار ملی است. و چون ارتش از ملت و ملت از ارتش است و پشتیبانی هر یک از دیگری از وظایف ملی است، لازم است به احترام ملت و رأی قاطع آن، ارتش خود را از دولت قاصد برکنار کند و این مطلب را اعلام نماید. این جانب به واسطه رهبری مبتنی بر حکم شرع و آراء اکثریت قریب اتفاق ملت، دولت موقت را برای تشکیل مجلس مؤسسان و دیگر امور مقدماتی معرفی می کنم تا ارتش محترم به وظیفه قانونی و ملی خود رفتار نماید و انشاءالله تعالی به نابسامانی ها و آشفتگی ها خاتمه داده شود. مطمئن باشید در صورتی که به وظیفه ملی و قانونی خود عمل نمایی، ملت و دولت ناشی از آن در احترام و پشتیبانی شما کوشا خواهد بود و لازم به تذکر نیست که در این موقع حساس و خطیر اختلاف کلمه موجب انهدام ارکان کشور خواهد شد و همه ما مسئول آن هستیم. و سلام علیکم روح الله خمینی. همطور که می‌بینید ایشون داره وعده میده که در صورتی که اعلام بی‌طرفی بکنن و به ملت ملحق بشن، با اونها با احترام و پشتیبانی با اینها برخورد خواهد شد و دیدید درست برعکس این بعد از سرنگونی انجام شده و اون دستگیری های بسیار گسترده و اون و اعدام بسیاری از اونها انجام شد. این متن حالا برگردیم به موضوع صحبتمون در مورد نقشی که آقای بختیار در حمله عراق به ایران بازی کرد.
بله،
اینو بدونیم که در نتیجه ضرباتی که به خاطر کودتای رژه به نیروهای مسلح وارد شده بود و به خاطر حمایت‌ها و مشوق‌هایی که صدام از سران عرب حاشیه‌نشین خلیج فارس، آمریکا، انگلستان و گروه بختیار دریافت کرده بود، ارتش عراق بعد از 2 سال آماده سازی فرصت را مناسب یافت تا در 31 شهریور 1359 مطابق 22 سپتامبر 1980 به ایران حمله کند. در این روز صدام حسین در تلویزیون در پخش مستقیم موافقتنامه الجزایر را پاره کرد. از شورای فرماندهی عراق 3 پیش شرط را برای پایان جنگ اعلام کرد که عبارت بودند از: 1. احترام ایران به حاکمیت عراق در محدوده خاک ایران. 2. شناسایی حقوق قانونی عراق بر شط العرب. 3. باز پس دادن 3 جزیره تند کوچک، تند بزرگ و ابو موسی. 4 روز بعد در 26 سپتامبر 1980 آقای بختیار در مصاحبه با تلویزیون آنتن 2 فرانسه اعلام کرد که قصد تشکیل یک دولت در تبعید را دارد ولی محل این دولت فرانسه نخواهد بود. اما حتما زیاد مشکل نیست که اگر فرانسه نیست در کجا میتونه باشه. وی افزود که اگر فقط دولت عراق او را به رسمیت بشناسد دست به این کار نخواهد داد. وی در پایان مصاحبه با اطمینان کامل اعلام کرد که سرنگونی حکومت خمینی نزدیک است. گفتنی است روابط بختیار با عراق چنان نزدیک شده بود که از آغاز جنگ یک هواپیمای ویژه دولت عراق در فرودگاه اوری پاریس مستقر شده بود که بعضی خبرنگاران این بحث مطرح کردن که این هواپیمای ویژه هواپیمای اختصاصی خود صدام حسین بوده. یه البته فرق نداره که چون در اون حکومت استبدادی عراق هواپیمای ویژه دولتی یعنی هواپیمای ویژه صدام حسین و بختیار با این هواپیما بود که در آغاز جنگ پاریس را به قصد عراق ترک کرد. البته دفتر آقای بختیار در برابر خبرنگارانی که از صبح تا شب با دفترشون تماس میگرفتن که نظر آقای بختیار رو در مورد حمله عراق بدونن از کجا بودن ایشون اظهار بی اطلاعی میکرد، ولی در اثر آزاد کردن خلبانان و دیگر نظامیانی که به اتهام مشارکت در کودتای موجه دستگیر شده بودن در دومین روز جنگ، قهرمانان نیروی هوای ایران با استفاده از 140 فروند هواپیمای جنگی 7 پایگاه نیروی هوای عراق را بمباران کردند و با این کار نقشه صدام را که قرار بود در عرض 4 روز در اهواز در حضور بیش از 1000 خبرنگار خطبه پیروزی بخواند نقشه برآورد کردند. اینشون حدود 1000 خبرنگار رو قبلا در بصره آورده و جمع کرده بود و قرار بود که این 1000 نفر مستقیم از بصره به اهواز برده شوند.
بله.